بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این آیه شریفه 20 از سوره مبارکه یونس بود. خداوند تبارک و تعالی می فرماید و یقولون لولا انزل علیه آیتم من ربه فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. بحث پیرامون خود آیه از حیث دلالت آیه تقریبا تمام شد و نتیجه این شد که ظاهر آیه شریفه این است که کفار مکه اعتراض می‌کردند یا بهانه‌جویی می‌کردند، دنبال یک آیات اقتراحی بودند، دنبال یک معجزاتی که اونها به دلخواه خودشون مطرح می‌کردند بودند. خدا در جواب می‌فرماید فقل انما الغیب لله، مسئله معجزه برای خدا و مختص به خداست و در اختیار من رسول نیست که هر وقتی شما هر معجزه‌ای رو از من خواستید من انجام بدم. فانتظروا که عرض کردیم قرائنی وجود داره که این دلالت بر تهدید داره، شما منتظر باشید و انی معکوم واقع که نداره، انی معکوم من المنتظرین که ما هم منتظر پیروزی مسلمین یا منتظر رسیدن وعده الهی یا عذاب نسبت به شما کفار هستیم. بیان کردیم که در بعضی از روایات قید رو تطبیق کردن بر حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. در آیه نمی‌فرم بحث از علم غیب نیست، بحث از خود غیبه. فقل انما الغیب لله، غیب اون چیزیست که پنهانه، ظاهر نیست و آشکار نیست، هست اما آشکار نیست. روایتی رو در جلسه گذشته خوندیم که عمار از امیرالمؤمنین نقل میکنه که یوم رجعت و یوم قیامت و روز ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، اینها ایام آل محمد علیه السلام. و امیر المومنین فرمودن آیه شریفه و ذکرهم به ایام الله، این اشاره به این ایام داره، یعنی اون ایامی که ظاهر نیست، یک حقیقت پنهانی دارد و تو باید اینها رو یادآوری کنی نسبت به اون ایام، روز رجعت، روز قیامت، روز ظهور. اینا چیزی نیست که برای مردم روشن باشه، لذا این و ذکرهم، اینها رو یادآوری کن به ایام خدا. خب حالا روایتی که سند روایت هم عرض میکنیم که سند روایت از کجاست و چیه. این روایت علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن ابی عمیر عن جمیل ابن صالح عن المفضل عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام. این روایت در تفسیر تأویل الآیات آمده، اون وقت کتاب های دیگه هم از این کتاب نقل کردن این روایت رو. سند روایت سند خوبیه به نظر ما. علی ابن ابراهیم مشکلی نداره، ابراهیم ابن هاشم همینطور، اینا که بحثی ندارن. حالا ولو ابراهیم ابن هاشم درش یه اختلافی هست، اما روایتش معتبره، حالا مردد بین حسن و صحیحه. محمد ابن ابی عمر که از اصحاب اجماع، جمیل ابن صالح، همون جمیل ابن صالح اسدی مورد توثیق رجالیین قرار گرفته. عن المفضل، ما مفضل چند تا داریم، اما اون مفضلی که خب میدونید وقتی تو روایات یه لفظی بیاد مثلا احمد ابن محمد، این مشترک بین خیلی هاست، اما اگر بفهم بخوام ببینیم کیه، باید ببینیم که کی از اون نقل کرده و این از کی داره نقل میکنه. مفضلی که از جابر ابن یزید جعفی نقل میکنه، مفضل ابن صالح که مکنای به ابا جمیل است، و کان نخاسا یبیع الرقیق، دلال برد فروشا بوده، این تو بازار برد فروشا برده می فروخته این مفضل ابن صالح. نجاشی وقتی که میخواد راجع به جابر ابن یزید جعفی نقل بکنه، میگوید روا انه جماعت قم زفیهن و زعفو، جماعتی از جابر ابن یزید جعفی روایت نقل کردن که اون جماعت مورد تضعیف رجالیینه. بعد میگه منهم مفضل ابن صالح. ابن قزائری هم میگه ضعیفون کذابون یزع الحدیث. اما وحید بهبهانی روی این مبنا که اجلا ازش زیاد روایت نقل میکنن، نقل اجلا، نقل اصحاب اجماع، روی این جهت تمایل پیدا کرده به اینکه مفضل ابن صالح مقبوله و قابل قبوله و روایت شما میتونیم قبول بکنیم. اون وقت جابر ابن یزید جعفی، اونم درش بحثه که جابر ابن یزید جعفی رو خب در بعضی از بحثا در اصولم بعضی از روایاتی داره که خب اونجا هم در سندش جابر ابن یزید جعفیه، تو خود اصولم گاهی اوقات راجع به جابر بحث میکنن، مورد اختلافه که آیا مورد قبول هست یا مورد قبول نیست. روایاتی رو نقل کرده جابر ابن یزید که خب بعضی ها میخوان بگن ازش قلوب استفاده میشه، نمیشه به او اعتماد کرد. نجاشی میگه کان فی نفسهی مختلطن، مخلط و مختلطی که از اصطلاحات علم درایه است. بعضی ها گاهی اوقات معنا میکنن که مخلطن، ای مخلطن فی العقیده، فی اعتقاد، این درست نیست. مخلط در اعتقاد این معناش نیست، این مخلطن یعنی کاری نداره حالا از کسی که داره نقل میکنه، اون آدم آدم مورد اعتمادی هست یا نیست. اصطلاح علم درایه در مورد مختلط یا مخلط معناش اینه، یعنی لا یبالی من من یروی انه و ام من یروی ان، این مراد هست. علی حالن کشی یه روایاتی رو در مدحش آورده، ما هم در بحثای اصولیمون یه وقتی بحث کردیم و گفتیم جابر ابن یزید جعفی مورد قبوله، قرائنی هم اونجا ذکر کردیم. پس ببینید مفضل ابن صالح روی این که کثرت الاجلا، یعنی اجلا زیاد ازش نقل میکنن، اصحاب اجماع زیاد ازش نقل میکنن، روایات او مورد قبول جابر بن یزید جعفی هم همینطور. پس سند به نظر میرسه که معتبره. خب حالا امام باقر چی فرموده؟ امام باقر میفرماد مراد از غیب چیه؟ مراد از غیب فقل انما الغیب، یا در اون آیه شریفه سوره بقره یؤمنون بالغیب، هو البعث و النشور و قیام الحجه و الرجعه. چهار تا رو ذکر میکنه: بعث، نشور، قیام حضرت حجت که حالا خود لقب رو در اینجا آوردن و رجعت. اینا رو به عنوان مصداق برای غیب قرار داده، مصادیق برای غیبه. خب ببینید اینجا من این نکته رو عرض بکنم، آیا این آیه یا آیه سوره بقره رو ما میتونیم بگیم از باب تطبیق نه از باب، یعنی از باب تأویل نه از باب تفسیر، یا اینکه نه این تأویل نیست، این بیان مصادیق غیبه؟ حالا اگر یک کلمه‌ای در نزد مخاطبین در زمان نزول آیه اصلا مفهومش روشن نبود، فقل انما الغیب لله، مخاطبین اون زمان میفهمیدن غیب یعنی اون چیزی که پنهانه، اون چیزی که مکشوف نیست، اون چیزی که آشکار نیست. اما فقط مثلا به مناسبت اینکه اینا دنبال معجزه بودن فکر میکردن مراد از غیب معجزه است. خب حالا اونا اینطور فکر میکردن، اما خداوند وقتی میفرماد انما الغیب لله، یه مصداق رو که اراده نمیکنه، همه مصادیق غیب رو اراده میکنه و این مصادیق در کلمات ائمه علیهم السلام ذکر شده. ولو مردمم نفهمند، نمیدونستن این مصادیق رو، اما دیگه نمیتونیم بگیم این باطن آیه است، تأویل آیه است. نه، این نه تأویل آیه است نه باطن آیه است. غیب یک معنا و مفهوم کلی داره، اما از مصادیقش مردم غالبا اطلاع نداشتن. یکی از مصادیقش خود حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریفه که در اون روایتی که در جلسه گذشته خوندیم، اونجا صدوق در کمال الدین از امام صادق علیه السلام نقل میکنه در جلد دوم صفحه 340، در این آیه شریفه الف لام من ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، میگه المتقون شیعت و علیین علیه السلام. خب باز این تأویل آیه نیست که بگیم آیه رو دارن تأویل میبرن به شیعیان امیر المؤمنین، نه، این مصداقشه، تنها مصداقش هم هست. ما غیر از شیعیان امیر المؤمنین کسی دیگری رو به عنوان متقی نداری. بعد والغیب فهو الحجة القائم، غیب رو هم گفتن همون حجت غائبه. خب روشنه که مصداق رو امام علیه السلام داره ذکر میکنه، اما میخوام عرض بکنم بیان مصداق غیر از مسئله تأویله. گاهی اوقات این نکته رو دقت بفرمایید، ما در بعضی از آیات شریفه اونجا عرض میشود ائمه میفرماین که مقصود ما هستی، یعنی گاهی اوقات تطبیقاتی داریم که با تأویل سازگاری داره. در بعضی از آیات این طوره که ائمه آیاتی رو بیان میکنن و بعد میگن ای نحنو، مقصود این آیه یا تأویل این آیه ما هستیم. فرض کنید حالا دابت الارض رو اگر در بعضی از روایات تأویل کردن به امیرالمؤمنین علیه السلام، خب این تأویله، این دیگه معناش این نیست که این مفهوم خودش فی نفسه ینطبق بر امیرالمؤمنین، بلکه باید امام معصوم علیه السلام بیاد برای ما روشن کنه که دابت الارض مراد امیرالمؤمنینه. یا وقتی میگیم انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر فاطمه زهرا سلام الله علیها است، اینا تأویله، درست مصداقه، اما مصداقی است که خود اون عنوان فی نفسه بر این منطبق نیست. حالا با یک عرض میشود که قرینه یا توجیهی امام میفرماید حقیقت این لیلت القدر، حقیقت خارجیش حضرت زهرا سلام الله علیها است. حالا این نظریه هم در بین برخی از مفسرین من جمله مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه است که اصلا تأویل از مقوله لفظ نیست، اون حقیقت وجودی خارجیه. حالا اونایی که میگن تأویل از مقوله لفظم هست، بالاخره تأویل با تطبیق فرق میکنه. نیاییم بگیم که حالا اگر در اینجا غیب رو گفتن خود حضرت حجت هست، این تأویل آیه است. بگیم مجرد این که در کتاب تأویل الآیات این مسئله و این روایت ذکر شده، پس مراد از غیب اگر گفتن حضرت حجت هست، این تأویل آیه است، نه این تطبیقه. بین تطبیق و تأویل فرقه. آی غیب یه مصداقش بعثه، یه مصداقش نشوره، یه مصداقش یوم الرجعه است، یه مصداقش یوم الظهوره، یه مصداقش هم خود حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریفه، یه مصداقش هم ملائکه است، اصلا یه مصداقش جنت و ناره، قیامته، یه مصداقش خود برزخه، اینا همه غیبه. منتها ممکنه مردم مصادیق رو یکی دو تا بیشتر نفهمن چیه، فقط فکر کنن غیب یعنی هم معجزه. تا این اندازه کفار وقتی این آیه نازل شده میفهمیدن غیب یعنی معجزه، فکر نمیکردن که دیگه غیب مصداق دیگری داشته باشه. لذا ما باید این نکته رو بازم عرض بکنم، گاهی اوقات گفته میشه بعضی از آیات شریفه قرآن اینا تأویل به حضرت برده شده و از باب تفسیر و اینها نیست، از باب ظهور نیست. ما مخیم عرض کنیم این فکر غلطه. اگر یک مفهوم کلی باشه و مصداقش حضرت باشه، اونم از باب ظهوره، این دیگه از باب تأویل نیست. وقتی میگیم که آقا مراد از غیب خود حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریفه، این باطن آیه نیست، این خودش مصداق برای غیبه. منتها این مصداق رو خیلی عاجزن، باید خدای تبارک و تعالی ائمه معصومین بیان برای ما بیان بکنن این مصداق اینه. اما این معناش به نظر ما تأویل نیست. بین تفسیر و تطبیق و تأویل فرق وجود داره. اون چه که در باب تأویل میره راجع به بطون آیات میشه. وقتی اون چنین این چنین شد، میگیم آقا بطون قابل احتجاج نیست. یکی از خصوصیاتی که برای بطون آیات شریف است، بطون برای نوع مردم قابل احتجاج نیست. یعنی اگر امام علیه السلام در یه روایتی بطن یک آیه رو توضیح دادن، ما نمیتونیم اینو در مقابل مخالفین بهش احتجاج بکنیم. اما تطبیق قابل احتجاجه. تفسیر اون قابل احتجاجه. فقل انما الغیب لله، و غیب مصادیقی داره، یکیش روز قیامته، یکیش روز رجعته، اینا مصادیقش هست. ممکنه از برخی از مصادیقم خیلی ها بی خبر باشن، ولی آیه دلالت بر او دارد تطبیقا، نه به عنوان تعویل. خب این یک نکته که لازم بود اینجا عرض بکنیم. اون وقت حالا پس ببینید این روایت سندش معتبره به نظر ما. امام باقر هم می‌فرماید مراد از غیب اینه، لذا مصداق مهم غیب خود حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریفه. ما یکی دو تا روایت دیگه اینجا داریم، هم عرض بکنیم. عرض می شود که در کتاب کمال الدین و تمام النعمه به اسنادهی الی محمد ابن الفضیل، آیا مراد از این محمد ابن فضیل، محمد ابن فضیل ابن کثیر الازدی الکوفیه، که باز این مورد اختلافه. شیخ طوسی در رجالش میگه این مرمیه به قلوه و میگه ضعیفه، در فهرست فقط میگه لهو کتابون که دیگه مدحش هم نمی کنه. اما شیخ مفید میگه این از فقها ها عرض میشود که و اعلامیست که یؤخذ منهم الحلال و الحرام، قبول میکنه او رو. مرحوم آقای خویی در کتاب معجم و رجال الحدیث میگه محمد ابن فضیل سیرفی معاصر محمد ابن قاسم ابن فضیل سقس اردبیلی در جامع الروات این محمد ابن فضیل رو هم محمد ابن قاسم ابن فضیل میدونه. در نتیجه دو قول وجود داره، یک مراد از محمد ابن فضیل محمد ابن فضیل کثیر ازدیه، دو مراد محمد ابن قاسم ابن فضیله که ثقه است. حالا اردبیلی میگه این محمد ابن فضیل همون محمد ابن قاسم ابن فضیله. حالا خواستید مراجعه کنید جلد 17 معجم صفحه 147. آیا فرمایش مرحوم اردبیلی درسته یا فرمایش مرحوم آقای خویی درسته؟ قرائنی برای رجحان قول مرحوم اردبیلی صاحب جامع الروات هست، مؤیداتی براش وجود داره. یکی از مؤیداتش همین نقل اجلائه. این نقل اجلاء رو به شما عرض بکنم یه کلید خیلی مهمیه در رجال. اگر یه راوی دیدید اجلا ازش نقل میکنن، بدونید آدم مورد قبولی بوده. حالا دو تا رجالی هم بگن این مرمیون بالقلوب نمیدونم چی، اینا رو نباید دیگه بشه اعتنا کرد. وقتی اجلا ازش روایت نقل میکنن، این رو باید پذیرفت و نتیجه این میشه که این محمد ابن فضیل در اینجا محمد ابن قاسم ابن فضیل که مورد توثیق و مورد قبوله. خیلی خوب، این محمد ابن فضیل ابن کثیر مرمیه به قلوه، و بحثی که واقع شده این است که این محمد ابن فضیل معاصر محمد ابن قاسم ابن فضیله. اون وقت چون اجلا آمدن از محمد ابن فضیل نقل کردن و اجلا معمولا از ثقه نقل میکنن، معلوم میشه این محمد ابن قاسم ابن فضیله که ازش نقل میکنن. خب بعد محمد ابن فضیل ابن ابوالحسن الرضا اون وقت سند صدوق رو محمد ابن فضیل هم ظاهرا صحیح و مشکلی نداشته باشه، سند و طریق صدوق به محمد ابن فضیل. امام هشتم فرماید که ها قال سألت عن شيء من الفرج، از مسئله فرج از امام هشتم سوال کردم. قال الیس انتظار الفرج من الفرج، انتظار فرج خودش فرج نیست؟ بعد حضرت این آیه رو خوندن ان الله عز وجل قال فانتظروا انی معکم من المنتظرین. خب ببینید، ما قبلا گفتیم این ذیل آیه، این در مقام تهدیده. بر حسب این روایت فانتظروا مخاطب عوض میشه، منتظرین هم متعلقش عوض میشه، یعنی جمیع بشر منتظر باشن، ما هم، من هم، خودم از منتظرینم، یعنی منتظر برای فرج. بنابراین که بگیم انتظار الفرج، این یه مراد همون فرج ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریفه. حالا یه وقت کسی میگه فرج یعنی عرض میشود که قیامت مثلا برپا بشه، قیامت بیاد تا انسان ببینه که کفار به چه عذابی مبتلا میشن. بالاخره این هم رو انسان انتظارش میکشه. مؤمنین یکی از انتظارهایی که دارن این است که قیامت بیاد. حتی در احوالات مؤمنین در برزخ این است که دائما میگن کی قیامت واقع میشه. مؤمنین چون جایگاه خودشون رو بسیار خوب میبینن در عالم برزخ و در بهشت، میگن زود قیامت بیاد، منتظر هستن. ولی خب ولو بر اونم قابل تطبیق، اما این ظهور روشنی داره، مراد فرج آل محمد علیه السلامه که همون ظهور حضرت حجت باشه. اون وقت نکته ای که میخوام اینجا عرض کنم اینه، آیا سوال اینه، آیا میشه در استعمال واحد هم تهدید را خدای تبارک و تعالی اراده کنه، هم این مطلبی که حضرت رضا علیه السلام فرمود؟ ما عرض میکنیم بله، قبلا هم بیان کردیم این از مختصات قرآن کریمه، یعنی هیچ کتاب دیگری، هیچ متکلمی نمیتونه این کار رو بکنه. یعنی اگر آمدیم گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله، که ما در جای خودی ثابت کردیم در بحث اصول محال نیست، حالا رو قول مشهور که میگن این استعمال محاله، اونا باید خدای تبارک و تعالی رو استثناء کنن. اون میتونه از یک لفظ با استعمال واحد 100 تا معنای متضاد با یک دیگر رو اراده کنه. بشر نمیتونه یک لفظ در بیش از یک معنا استعمال بکنه. بشر نمیتونه لفظ رو مراعات برای بیش از یک معنا قرار بده. حالا اون مبانی که در بحث استعمال وجود داره که آیا استعمال عنوان مراعات رو داره، لفظ مراعات معناست یا لفظ علامتون للمعنا. قرآن خصوصیت داره، با یک استعمال خدای تبارک و تعالی 100 تا و بلکه بیش از این، حالا ما میگیم 100 تا در عقل محدود خودمون میگیم، این روایاتی که داریم که قرآن بتون داره، که بعضی از اصولیین برای این که بگن استعمال لفظ در بیش از معنا جایزه، به همین روایات ان للقرآن بطنا استدلال میکنن، که خب مسلم همینطوره، لکل بطنهی بطنون، هر بطنی بطنی داره، حالا یه حد یقفی هم نداره که بگیم آقا اینجا که رسید دیگه بطنش تمام میشه، همه هم خدا اراده کرده. لذا مانعی نداره خداوند به نسبت به کفار بگی فانتظر رو، شما که دنبال معجزه هستید انتظار داشته باشید. رسول خدا میفرماید منتظر باشید، منم منتظرم عذاب خدا بیاد. یا بگیم نسبت به مؤمنین فانتظر رو انی معکم من المنتظرین، منم جز منتظرین هستم، هر دو معناش اراده شده باشه. خصوصا وقتی متعلق خاصی نمیاد، نمیگه فانتظرو به نسبه چی، فانتظرو انی معکم من المنتظرین، میتونه خداوند 100 تا متعلق براش اراده بکنه، با هم متضاد با یک دیگرم باشن، یعنی قابل جمع با یک دیگرم نباشن. این از خصوصیات قرآن کریمه و این نکته ایست که ما در سال گذشته در بحث همین آیات مهدویت در بعضی از آیات گفتیم و باز یکی از نکات مهمه که اگر کسی این نکته رو قبول نکنه، برخی از این آیاتی که راجع به مهدویت بشه استدلال میشه باید بگذاره کنار. بفرمایید. نکته آره جواب شما سوال خوبی فرمودید. ببینید قرآن باز از ویژگیاش همینه که الان ما عرض کردیم آیه سه قسمت داره و یقولون لولا انزل علیها آیه من ربه فقل انما الغیب لله، قسمت دوم فانتظروا انی معکم من المنتظرین، قسمت سوم. در عین اینکه فاء تفریع دارد، اما این رو خداوند میتونه به عنوان جدای از قبلم اراده کنه، یعنی به نسب الى بعض المصادیق متفرعون الى ما قبل، اما به نسب الى بعضی از مصادیق دیگه غیر متفرعه. و یه روایت معتبری از امام باقر علیه السلام داریم، ربما یکون اول الآیه فی موضوع و وسطها فی موضوع انسان و آخرها فی موضوع انسان است. حالا لزومی نداره که اگر ما اومدیم حالا این معنا رو ازش اراده کردیم بگیم پس با صدر آیه چی میشه، اصلا اینا در مورد قرآن نباید این طوری چیز کرد. بله گاهی اوقات یه معنایی رو با توجه به صدر میریم ذکر میکنیم، اما منافات نداره که یک معنای کلیتری شما ازش اراده بکنید رفتی به صدرم نداشته باشه. یعنی فانتظروا انی معکم من المنتظرین خودش مثل یه قاعده کلیه، یعنی خدا کفار رو دیده، اینا مطالبه آیه میکنن، بعد میفرماید که فقل انما الغیب لله، بعد به نحو کلی فانتظروا انی معکم من المنتظرین. این منافاتی با اون نداره و اشکالی نداره. آخرین روایت که باز در همین کمال الدین آمده، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از امام هشتم علیه السلام نقل میکنه، حضرت فرود ما احسن الصبر و انتظار الفرج، چقدر صبر و انتظار فرج زیباست. بعد میفرماید اما سمعت قول الله عز و جل ورتقبو انی معکم رقیب و قوله عز و جل فانتظرو انی معکم من المنتظرین. ببینید همین که می فرماید اما سمعته دلالت بر این داره اگه خودتونم آیه رو دقت کنید این معنا رو می فهمید، یعنی امام نمیخواد تأویل آیه رو در اینجا بیان بکنه، فانتظرو به نحوی قاعده کلی، یعنی از آیه استفاده میشه الانتظارو به نسبه را متعلق های مختلف، این مورد عنایت شارع واقع شده. منتها کفار باید منتظر اون آیه اقتراعی باشن و ببینن نمیاد، اما مؤمنین منتظر غیب باید باشن، منتظر ظهور حضرت باید باشن و اینی معکم من المنتظرین. این رو کلمه اما سمعته خوب دقت کنید. بعد حضرت می فرماد فعلیکم به صبر، باید نسبت به فرج صبر داشته باشید. فانه انما یجیع الفرج علی الیأس، وقتی که مردم همه مایوسن فرج میاد. فقط کان الذی من قبلکم اصبر منکم، اونایی که قبل از شما بودن اصبر از شما هستن. این روایاتی که در ذیل این آیه شریفه آمده، حالا انشالله جلسه بعد اگر توفیقی بود آیه دیگری رو انشالله خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.